الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر بواسطه شما یا به خاطر شما یا به شفاعت شما خداوند متعال ينفس الهم و يكشف الضر کلمه هم در لغت عرب در لغت فارسی هم هست که هم و غم میگن در لغت عرب کلمه هم به یک امر مهمی که فکر انسان را مشغول کرده میگن که انسان در صدد برطرف کردن اون باشه اینه میگن هم و کلمه یونفس یعنی فرج حاصل شدن خداوند متعال از گرفتاری های مهم که فکر انسان را مشغول میکنه به برکت اهل بیت برای انسان فرج میفرسته و اون هم برطرف میشه و یکشف الضر کلمه ضر با کلمه سوء و بعضی از کلمات دیگر معنای به اصطلاح حالتهای ناراحت کننده قصه مشکلات که آیه قرآن مجید را که ما در مشکلات میکنیم ام یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف الضر خب این آیه در قرآن مجید توسل میکنیم به ائمه اطهار یا خداوند متعال به برکت ائمه اطهار مشکلات ما را برطرف میکند سلام علیکم اجمالا به برکت اهل بیت است که در مهمات فرج حاصل میشه و گرفتاری ها برطرف میشه لیکن باید توجه داشته باشیم که خیلی از اوقات از برطرف شدن گرفتاری اصلا مردم خبردار نمیشن به این معنا که قرار بوده گرفتاری مشکلاتی مرضهای عام البلوایی و امثال ذلک برای جامعه پیش بیاد که برکتشون پیش نمیاد با کسی هم مطلع نمیشه در قرآن مجید آیه‌ای هست در خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند متعال می‌فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. خداوند متعال اینطور نیست که امت را گرفتار کند، معذب کند، مصیبت‌هایی، مشکلاتی وارد کند تا وقتی تو هستی در بینشون، به برکت وجود پیغمبر اکرم در بین امت خیلی از گرفتاری‌ها دفع می‌شود. ما در لغت یک دفع داریم و یک رفع داریم. دفع یعنی به برکت پیغمبر اکرم اون حادثه ناگوار واقع نشود، وجود پیغمبر اکرم دفع می کند اون حادثه را، اون پیش آمد را. و یک رفع داریم، رفع یعنی گرفتاری آمد، اون مرض عام البلوا در جامعه پیدا شد، مردم مبتلا شدند. حالا چیکار باید کرد؟ حالا باید توسل کرد به اهل بیت علیهم السلام تا به برکتشون رفع بشود. پس و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. ائمه اطهار هم همینطوره که برکت ائمه اطهار خیلی از گرفتاری ها و مشکلات و مصیبت ها واقع نمی شود و ما هم خبردار نمی شیم. و اگر واقع شود، مشکلی پیش بیاد، بلایی در بین امت پیدا بشود، ائمه اطهار باب فرج هستند و کشف این گرفتاری و رفعش به برکت اهل بیت علیه السلام است. و حوادث و بلایا هم در دو قسم هست، یک وقت بلایای خصوصی و شخصی هست، فردی مبتلا میشه به یک مرضی، به یک گرفتاری و یا مشکلی، یک وقت نه جامعه مبتلا میشن به یک گرفتاری و مشکلی. اینجاست که افراد جامعه به هم باید تذکر بدن، اینجاست که امر به معروف و نهی از منکر مؤثر است، اینجاست که توبه اثر داره. چون که در قرآن مجید باز آیه‌ای هست و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. وقتی مردم استغفار کنن، مردم به طرف خداوند متعال برگردند، مردم از گناه دست بردارند، مخصوصا توأم بشود با توجه به ائمه اطهار و توسل به ائمه اطهار، گرفتاری ها چه خصوصی و چه عمومی برطرف میشه. چون که خیلی از گرفتاری ها و بلایا و امراض در اثر گناهان هست و در این زمینه روایت فراوان داریم، حتی در بین روایات روایاتی داریم که اگر فلان گناه در جامعه شایع بشه، فلان مرض شایع بشه. یعنی اینطور قرار گذاشتن که اگر چنین کنید چنین می شود. و این که می بینید بعضی از امراض جدید در جامعه ما پیدا شده که قبلا بزرگترها نشنیده بودن، و ما برامون نقل نشده بود به علت آن است که گناهان جدیدی هم پیدا شده که در جامعه یا در بین افراد سابقه نداشته. پس این که ائمه ابرار علیهم السلام وجودشون هم دافع بلایاست و هم رافع بلایاست. گاهی میبینید که ائمه ابرار هم در یک موردی دست نگه میدارن از شفاعت کردن، از وساطت کردن، از خواهش کردن از خداوند متعال به علت کثرت گناهان، به علت مصیبت، به علت معصیتها، چون این بلایا چوب اون معصیتهاست. و در چنین زمینه ای ائمه اطهار موظف نیستن که شفاعت کنن، این چوب چوب اون معصیت است، این اثر وضعی اون گناه است. لا محاله استغفار و توبه نقش مهمی دارد و امر به معروف و نهی از منکر نقش اساسی دارد. این هم تذکری که به برکت این عبارت لازم بود عرض بکنم. و عندكم ما نزلت به رسوله و هبطت به ملائکته. نزد ائمه اطهار است اون چه که رسول الهی آوردند و اون چه که ملائکه خداوند متعال آوردند. تعبیر تفاوت داره. نزلت بهی رسولو به حسب ظاهر مراد از رسول در اینجا اون ملائکه مقرب هستند، از جبرئیل و غیر جبرئیل، که اینها هستند که به توسطشون پیام‌های الهی به انبیاء سلف و به پیغمبر اکرم ارسال شده. و هبطت بهی ملائکتو، که نه ملائکه غیر اون دست اول و رؤسای ملائکه به قول بنده، به تعبیر بنده، نه اون ملائکه مقرب. خب ملائکه‌ای هستند که مأموریت‌هایی به اونها داده می‌شود و میان هبوط می‌کنند به طرف زمین و مأموریت را انجام می‌دهند. پس تمام اون چه که نازل شده است بر انبیاء سلف، بر پیغمبر اکرم، و تمام اون چه که مأموریت بوده که خداوند متعال به توسط ملائکه به زمین اینها آمدند و انجام دادن، همه اینها نزد ائمه اطهار است. از ناحیه خداوند متعال، خب شما میدونید بر انبیاء سلف کتب نازل شده، یعنی همچنانی که پیغمبر اکرم قرآن آوردند، انبیاء قبل تورات داشتند، انجیل داشتند، زبور داشتند، صحف داشتند و غیر ذلک، که اینها به توسط ملائکه مقربین بر اون انبیاء نازل می شده. و همچنین سایر معارف، سایر اسرار، سایر حقایق هر چی که از عالم بالا نازل شده همه اینها نزد ائمه اطهار است که دیگه بالاتر از همه این کتب قرآن مجید است و قرآن مجید به تمام اسرار و حقایق و رموزش نزد ائمه اطهار علیهم السلام بوده و این باز یکی از مقامات ائمه اطهار سلام الله علیهم. از تمام معارف، تمام علوم، تمام حقایق نزد ائمه اطهار علیهم السلام هست و این قضیه جای تعجب ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه تمام اون چه که در کتب آسمانی قبلی بوده در قرآن مجید وجود داره. کسی نمیتواند منکر شود که حقایق قرآن مجید نزد اهل بیت است. کسی نمیتواند منکر شود که قرآن مجید فیه تبیان و کل شیء، خود قرآن دیگه، فیه در قرآن مجید تبیان و کل شیء و از اون طرف پیغمبر اکرم درباره امیرالمومنین فرمودن علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان. امیر المؤمنین قرآنند خودشون، یعنی تمام اسرار و حقایق قرآن نزد امیر المؤمنینه. در حدیثی که از امیرالمؤمنین نقل شده که در کتابهای ما هست و در کتابهای غیر ما هم هست، حضرت فرمودند علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. و این در مدارک سنی موجوده، مدارک معتبرشون این است که امیرالمؤمنین بالای منبر در مسجد کوفه می‌فرمودند سلونی قبل ان تفقدونی، تا من در میانتون هستم از من بپرسید. اون وقت حضرت قسم میخورن فوالله اینی لأعلم بطرق السماء من طرق الارض، اون چه که در آسمان هست من به اون چه که در آسمان ها هست آگاه ترم و علم من احاطه دارد بیش از اون چه که بر روی زمین هست. و همین مطلب در احوالات سایر ائمه علیهم السلام دیده میشه که همین مقام را سایر ائمه داشتند. گذشته از این ثابت شده است که حقایق را جبرائیل می داند، ملائکه مقربین اطلاع دارند از حقایق. خب اگر جبرائیل اطلاع داشته باشد مگر ائمه علیهم السلام از حضرت جبرائیل افضل نیستند؟ در روایات فریقین وجود دارد
که ائمه علیهم السلام و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینها اساتید ملائکه هستند. پیغمبر اکرم می فرمایند در اون عالم که عالم نور بوده قبل از اینکه این عالم به وجود بیاد، سبحنا فسبحت الملائکت و به تسبیحنا، ما اونجا خداوند متعال و عبادت می کردیم، ملائکه از ما یاد گرفتند که چگونه خداوند متعال را عبادت کنند. بلکه در مباحث گذشته در همین ایام خوندیم روایاتی را که اگر ائمه اطهار نبودند بنا نبود به دنیا بیایند، خداوند متعال ملائکه را هم خلق نمی کرد، که اصل خلقت ملائکه به برکت اهل بیت علیهم السلام بوده. و از اون طرف اگر به تفسیر آیه مبارکه و کل شیء احصیناه فی امام مبین مراجعه کنید، در ذیل این آیه مبارکه روایاتی که داریم، امام علیه السلام و ائمه اطهار امام مبین هستند. پس همه اشیا و علم به همه امور نزد ائمه اطهار است. و همچنین اگر به تفسیر آیه مبارکه فی لوح محفوظ مراجعه کنید، روایاتی را اونجا میابید که روایات معتبر دلالت دارد بر این که ائمه علیهم السلام ارتباط مستقیم به لوح محفوظ داشته اند. این شمعی بود در رابطه با علم امام علیه السلام که یکی از مقامات و منازل ائمه اطهار است. بعد و الى جدکم بعث الروح الامین، شما فرزندان کسی هستید که خداوند متعال روح امین را به سوی او فرستاده است. روح الامین را گفتن حضرت جبرئیل است، از اسامی این ملکه که بزرگ ملائکه خداوند متعال است. خطاب می کنیم به ائمه اطهار و الى جدکم بعث الروح الامین، که اشاره است به آیه مبارکه نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. ائمه اطهار فرزندان چنین شخصیتی هستند. دیگران فرزندان چه کسی هستند؟ اونایی که خواستند در برابر ائمه اطهار عرض اندام کنند که خودشون را مساوی ائمه قرار بدن یا کسی ادعا کند افضلیت اونها را، اونها فرزندان چه کسانی هستند؟ بعضی از اونها که اصلا پدرانشون معلوم نیست کیا هستن. بنابراین این یکی از خصائص ائمه اطهار است در برابر دیگران که ما به امام علیه السلام عرضه می کنیم، عرض می داریم و الى جدکم بعث الروح الامین، چه شما فرزندان چنین شخصیتی هستید، اونا کیان؟ اونا فرزندان چه کسی هستن؟ ما باید کتابها رو بگردیم، بچرخیم، دنبال کنیم تا پدر فلانی رو پیدا بکنیم کی بوده؟ و الى جدكم بعث الروح الامین. و شاید این که عرض کردم وجه تقدیم جار و مجرور باشه و الى جدكم، چون محل بحث شده اینطور که اطلاع دارم در مطالعات قدیم که این جار مجرور و الى جدکم که به قول ما طلبه ها افاده حصر میکنه مقصود چیست؟ این افاده حصر نسبت به کی و کجاست؟ با بیانی که بنده عرض کردم وجه تقدم این جار مجرور و افاده حصر واضح میشه که گمان میکنم از اون چه که دیگران که بزرگان ما هستن که ما هرچی داریم از بزرگانمون داریم، گمان میکنم این عرض بنده بهتر باشد از اون چه که فرمودن. این انحصار به ائمه اطهار دارد، سایر ائمه فرق دیگر و ائمه سایر فرق ندارن این مقام را و خصوصیت را. پس بنابراین الى جدكم بعث الروح الامین، اون نزولی که جبرائیل داشته بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله که نزول وحی بوده و پیغمبر اکرم مبعوث بودن به رساندن اون چه که حضرت جبرائیل می آورده، این اختصاص به پیغمبر اکرم داره البته، لکن بعد از پیغمبر اکرم آیا جبرائیل بر زمین نازل می شده؟ الان جبرائیل بر حضرت ولی عصر نازل می شود یا نه؟ در شبهای قدر ملائکه بر امام عصر نازل می شوند یا نه؟ این نزول ها دیگه نزول های وحی به اون معنا نیست. پیغمبر اکرم خاتم النبیین، نبوتی بعد از پیغمبر اسلام دیگر نیست، لکن نزول ملائکه و حتی جبرائیل بر ائمه اطهار وجود دارد. در روایات ما ائمه اطهار محدث هستند، ملائکه با ائمه علیه السلام صحبت می کردن، حدیث می گفتن، گفتگو می کردن. پس الى جدكم بعث الروح الامین، بله این اختصاص به پیغمبر اکرم دارد که اون مقام بعثت است و نزول وحیی به معنای اخصش، ولیکن نزول بعد از پیغمبر اکرم بر ائمه اطهار قابل انکار نیست. این بازی که از مقامات ائمه اطهار است علیهم السلام. حالا در اینجا نگاه بکنید، خب دیدید دیگه، هرگاه زیارت جامع خوندید به اینجا که رسیدید ملاحظه کردید نوشتن که اگر امامی را که زیارت میکنید شخص امیرالمؤمنین باشن، به جای و الى جدکم بگید و الى اخی که بعث الروح الامین. البته این درسته که سایر ائمه اولاد پیغمبر اکرمن، امیر المؤمنین برادر پیغمبر اکرم است، پس به جای الى جدکم بگیم و الى اخی که بعث الروح الامین. در اینجا مناسب هست که این بحث مطرح بشه. گمان میکنم روز اولی که زیارت جامعه را شروع کردیم به شرح عرض کرده باشم که آیا این زیارت اختصاص دارد به ائمه اطهار یا پیغمبر اکرم را هم می شود به این زیارت کرد؟ اختصاص دارد به ائمه اطهار یا صدیقه طاهره را هم می شود زیارت کرد به این زیارت نامه؟ اختصاص دارد به ائمه اطهار حتی امام زمان یا نه؟ 11 امام و امام زمان زیارتنامه جداگانه دارند. در اینجا مناسب هست که اشاره کنم که در این زیارتنامه در مواردی خطاب شده است به ائمه علیهم السلام، خطابی که شامل امیرالمؤمنین نمی شود، مثل همین عبارت و الى جدکم بعث الروح الامین، یا شامل صدیقه طاهره نمی شود چون خطاب به ائمه است، یا شامل امام زمان نمی شود چون عبارتی داشتیم در زیارت جامعه که لائدون عائدون به قبورکم و امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف تشریف دارن در این عالم. و عرض کنم که روزی از روزها و امیدواریم هرچی سریعتر و زودتر فرج اون حضرت را ببینیم. آیا با وجود این جمله ها باز می شود زیارت کرد امام زمان را یا امیرالمؤمنین را؟ یک قاعده ای دارن در ادبیات عرب، به اون قاعده میگن قاعده تقلیب. تقلیب به مقتضای قاعده تقلیب شاید بتوان گفت که به امام زمان هم یا به حضرت امیر هم میشود این خطابات را عرض کرد از باب قاعده تقلیب. حالا این قاعده تقلیب معناش چیه و توضیحش به چیست؟ اون دیگه بایستی عرض کنن کسانی که لازم داشته باشن عرض بکنیم بعدن. اجمالا این نکته را میخواستم عرض بکنم برای کسانی که حالا این اصطلاحات را اطلاع دارن. اجمالا آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، خداوند متعال به شما داده است، عطا کرده است، رسانده است اون چرا که نداده است و نصیب احدی نشده است من العالمین. این جمله چند نکته داره که عرض می کنم. نکته اول این است که هرچه ائمه اطهار دارند از خداوند متعال است. مکرر عرض کردیم، مؤکدن گفتیم که ائمه اطهار از خودشون هیچی ندارند. تمام اون چه که دارند از خداوند متعال است. خداوند متعال عطا کرده است، داده است اون چرا که ائمه اطهار دارند. مکرر عرض کردم و این تعبیر به نظر من یکی از بهترین عبارت هاست در باره ائمه اطهار، که عبادون اما عبادون مکرمون. این باید یادمون باشه که ائمه اطهار عباد خداوند متعالند، مخلوق خداوند متعالند. خداوند متعال را عبادت می کنند، اما عبادتشون کجا و عبادت سایر مردم کجا؟ روایاتی را خوندم در شرح زیارت جامع، مخصوصا یک روایت از امام رضا علیه السلام است که حضرت می فرمان این مقامی را که امیر المؤمنین علی علیه السلام پیدا کردند که بعد از پیغمبر اکرم کسی این مقام را دارا نشده است من الاولین و الاخرین، این مقام را حضرت می فرمایند به برکت عبادت امیر المؤمنین پیدا کردند. عبادت خداوند متعال، لذا شدن عبادون مکرمون، قربی پیدا کردن که هیچ یک از عباد این قرب را پیدا نکردن، قربی که مقدم شدن بر همه مقربین. خب معلوم قرب مراتب داره دیگه، هر کسی به مقدار ظرفیتش، استعدادش، بندگیش قرب پیدا میکنه به خداوند متعال، حتی انبیا، حتی ملائکه مقربین. و قربی که ائمه پیدا کردن بعد رسول الله مقدم بوده بر هر قربی. لذا خوندیم در زیارت جامعه تبلغ الله بكم اشرف المحل المكرمين، که این عبارت تقریبا به همین لفظ، حالا با یک کم زیادی، در زیارت خود پیغمبر اکرم هست، اشرف المحل المكرمين و اعلا منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین. خداوند متعال ائمه را برده بالا، برده بالا، اما عبادند، چون عباد خوبی بودند و عبادتشون عبادتی بود که چنین آثاری دارد، عباد مکرمون. و پر واضح است که وقتی انسان در اون مسیر قدم برداره و اهلیت و استعداد پیدا بکنه، از اون طرف افاضه میشه، عنایات خداوند متعال هم حدی نداره. لذا که در زیارت جامعه عرض می کنیم که خداوند متعال شما را معرفی کرده است، جلالت امرکم و عظم خبرکم و کبر شأنکم و شرف محلکم و منزلتکم عنده و کرامتکم علیه، همه اینا رو به انبیا و مرسلین خداوند متعال گفته و معرفی کرده علم اطار را. بنابراین کسی ما را رمی به غلو نکنه، عبدن اطاعت کردن، عبادت کردن، رسیدن به اونجا. ما میگیم عبدن، خودشونم میگن نحنو عبادون، نحنو عبیدون، مربوبون، مخلوقون، لنا رب نعبدو. نگاه بکنید روایات را خوندم. البته خدا عزیز متعال عذر میده و مزد میده، به علاوه عنایت هم میکنه. این نقطه اول. پس آتاکم الله، خدا داده است. نقطه دوم، اون که به ائمه اطهار علیهم السلام داده شده از قرب و از سایر منازل و خصائص علم و غیر علم در حدی است که اختصاص به خودشون داره و این منافات ندارد که در بعضی از مراتب ائمه علیهم السلام غیر ائمه با ائمه شریک باشن، انبیا شریک باشن، مرسلین در بعضی از مراتب شریک باشن، اما مراتب ائمه علیهم السلام در حدی که اختصاص به خودشون داره دیگه در اونجا شریک نیستن. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. نکته سوم اینه، همه مقربین اعم از انبیاء و مرسلین و ملائکه مقربین، همه اینها مرتبه شون پایین تر از مرتبه ائمه اطهاره. العالمین، هر کسی که و هر موجودی که در هر عالمی از عوالم باشد و مقرب باشد مرتبه پایین تره. البته به جز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اکرم مقامی دارند که امیر المؤمنین با همه این مقامات و منازل می فرماید انا عبد من عبید محمد. انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. بس کسی بر نگرده بگه شیعیان ائمه‌شون را از پیغمبر اکرم افضل میدونن، چون گاهی شنیده میشه وقتی میخوان هو کنن. نه، این در توحیدش یک صدوقه. انا عبد من عبید محمد. و در روایات گذشته هم خوندیم که تمام اون چی که پیغمبران سلف داشتند به پیغمبر اسلام رسیده و از پیغمبر اسلام به ما رسیده است. ما وراث پیغمبر اسلامیم، ما اوصیاء رسول الله صلی الله علیه و آله هستیم. در روایات خوندیم نکته چهارم اینه که آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. سوال میشه که این آتاکم، این که خداوند متعال داده است، عطا کرده است، عنایت کرده است به ائمه اطهار ما لم یؤت احدا من العالمین به چه وسیله بوده، از چه طریق بوده. نکته چهارم اینه که پیغمبر اکرم هر اون چی که داشتند نزد امیر المؤمنین است و به ترتیب ائمه اطهار علیهم السلام. پس آتاکم الله از طریق پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم هم ما ينطق عن الهوى این هو الا وحی یوها، برگشتش به خداوند متعال. از طریق غیر پیغمبر اکرم در کردیم ملائکه خدمت ائمه علیه السلام میرسیدند و میرسند و محدثند ائمه علیه السلام. از طریق دیگر الهام است که به طرق مختلف آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. ائمه هم ملهمند، هم محدثند، هم معلمند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این چهار نکته در شرح این جمله لازم بود. فقط کل شریفین به شرفکم و دخع کل متکبرین لطاعتکم و خضع کل جبارین لفضلکم و ذل کل شیئین لکم. این فراز از زیارت جامعه بالخصوص این فراز افاده می کند مقام ولایت را برای ائمه علیهم السلام. برای ائمه چهار قسم ولایت هست. خود ولایت را باید معنا کنیم، اون چهار قسم را بگیم که البته یک قسم از اون چهار قسم را در مباحث قبل شرح دادم. عدالتاً فردا انشاءالله ولایت تکوینیه را و ولایت تشریعیه را بیان خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.